بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا ربان یار سفر کرده که سر غافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علیک یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته و سلامتی تجدید در فرج آقای امام زمان، سلامتی رهبر معظم انقلاب، سلامتی خودتونی، صلوات جلیل الله صلی الله. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت اساتید و مربیان گرامی طرح مسلحین خانواده سپاه تهران. خدا را شاکرم که این توفیق به بنده حقیر داده شد تا با موضوع بسیار ارزشمند فایل ششم از دوره تکمیلی مسلحین به عنوان رسانه و خانواده در خدمت شما سروران خواهران گرامی باشم و امیدوارم که این دو زنگی که در خدمت شما هستم و مطالبی که ارائه میکنم مفید و مثمر ثمر باشه. اجازه بدید چون وقتمون خیلی کمه، 114 تا اسلاید هست و قرار ما 114 تا اسلاید رو مطرح کنیم و ارائه کنیم و ساعت دوم و موضوع آخر از سه موضوعی که امروز بحث خواهد شد. ابتدا بحث رسانه و فضای مجازی است که اشاره داره به بحث سواد رسانه، و بعد موضوع دوم آسیب‌های فضای مجازی و رسانه ها هست، و موضوع سوم اصول مدیریت فضای مجازی و رسانه ها. 10 اصل در بحث مدیریت فضای مجازی و رسانه ها کم به درد زوجین میخوره و هم به درد فرزندان میخوره که اینها رو چطور باید مدیریت کنیم تو بحث فضای مجازی. موضوع سوم چون بحث خیلی زیاد داره و شاید مثال خیلی خواهیم آورد و از شما هم استفاده خواهیم کرد، فکر میکنم که باید بحث رو زودتر آغاز بکنیم و از اون ان شاءالله وقت کم نداریم. خب یه صلواتی بفرستیم. خب 14 تا موضوع در 5 فایل خدمت مربیان گرامی ارائه شده. فایل ششم به عنوان خانواده و رسانه با 3 موضوع که عرض شد در خدمت شما هستیم. موضوع اول بحث سواد رسانه‌ای هست. سواد رسانه چی هست؟ قبل از اینکه وارد بحث سواد رسانه بشیم و توضیحاتی رو پیرامون سواد رسانه خدمتتون عرض بکنیم، لازمه که یه سری مبانی و اصول رو در بحث رسانه شناسی و فضای مجازی شناسی خدمتتون عرض بکنیم. اهمیت و ضرورت سواد رسانه و مدیریت فضای مجازی. خب امروز میان تقسیم میکنن، میگن که فضای اول، فضای دوم، فضای اصلی، فضای طبعی. این علمای تعلیم تربیت، روانشناسا، جامعه شناسا، دانشمندان رسانه و غیره و ارتباطات میان تقسیم بندی میکنن. بعد تو این تقسیم بندی هایی که شده میگن که نگی فضای مجازی یا فضای دوم. برخی فضای مجازی و سایبر رو به عنوان فضای اول و فضای اصلی معرفی کردن. چرا؟ به خاطر اینکه فضای واقعی هم از فضای مجازی تأثیر میپذیره. شما حساب بکنید مخصوصا الان جدیدن با کارگردهای جدیدی که تو بحث رسانه ها فضای مجازی مطرح هست و نظام سلطه و امپراتوری رسانه تو دنیا اونها رو دارن پیگیری میکنن، اینکه میخوان یک کشور رو استحاله کنن، یک قوم استحاله کنن، یه ارزش رو از بین ببرن، یه ضد ارزش رو ارزش بکنن، خیلی راحت از رسانه و فضای مجازی استفاده میکنن و تأثیر میذارن. خاطر مبارکتون باشه، در فتنه 88 و یا فتنه‌های دیگری که ما داشتیم به قدری استادان از رسانه و فضای مجازی استفاده کرده بودن این نظام سلطه و امپراتوری رسانه ها، اینطور شد که صدای مقام معظم رهبری هم در اومد که چه شده است در فضای مجازی که جای قاتل و شهید رو عوض کردن. یعنی اون منافقین مزدور جنایتکار رو که نظام اسلامی و حضرت امام اون همه رحمت به اینا به خرج داد و این هم بحث مرصاد رو و فروغ جاویدان در زندان ها و اجرا کردن همزمان و بعد از اینکه شکست خوردن، خب امام نظرشون این بود که اینها دروغ گفتن و ما رو فریب دادن و واقعا توبه نکردن و تو همون زندان هم قتلهای اتفاق افتاد و خون ریخته شد. امام دستور اعدام اینها رو داد. حالا اون سلسله مراتب آقای موسوی اردبیلی بود، بعد رسید با آقای خوینی ها که دادستان کل بود، بعد رسید به آقای رئیسی که اون زمان دادستان تهران بود که با حکم اجرا کنید با مرحوم شهید لاجوردی و غیره اینها. تو زندان اومدن این اشخاص رو که مسلم شده بود جنایت اینها و ارتداد اینها مشخص شده بود و اینا توبه نکرده بودن، اینا رو اعدام کردن. خب رسانه اومدن انقدر کار سیاسی و رسانه تو فضای مجازی کردن، به یه سری اشخاصی که مجری فرمان امام بودن اینها رو قاتل قرارداد کردن و اون منافقینی که این همه جرم کردن، این همه فساد کردن، بیشتر از 17,000 نفر رو در کشور به شهادت رسوندن، اینها رو کردن شهید. جای قاتل و شهید عوض شد راحت واسه همین فضای مجازی و رسانه‌ها. خیلی عوض شد تو جامعه، مثلا آقای فلان رو به عنوان یه قاتل، اونه کسی که جوانهای وطن رو کشته و میکشه معرفی شد، در حالی که مخفول شد از جامعه که با اینا 17,000 نفر رو فقط ترور کردن، شاید زنده زنده سوزوندن، اینا محدود دمن. بعد امام فتوا داده. خب اینا تو کارکردهایی که الان مخصوصا تو بحث رسانه و فضای مجازی هست، تو بحث سیاسی مخصوصا و تحلیل نظام ها داره ازش استفاده میشه. لذا میگن فضای مجازی و رسانه خیلی مهمه، نگید فضای دوم، این فضای اول، این فضای اصلی. چرا؟ چون فضای اصلی و واقعی هم از فضای مجازی تأثیر میپذیره. الان دشمنان برای تغییر نظام ها، ارزش ها و یا برای بحث اقتصادی و تغییر زائقه ها از همین بحث فضای مجازی و رسانه ها دارن استفاده میکنن. فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکلی شخصیت انسان ها، ماهیتشون و نظامات فردی و اجتماعی و خانوادگی تأثیر میذاره و این یه امر بسیار مشخصیه که همه علما تأییدش کردن. خب اگر ما نسبت به فضای مجازی و رسانه ها آگاهی نداشته باشیم، آگاهی یعنی همون سواد رسانه‌ای نداشته باشیم، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که اول نمیتونیم از فرصت‌های فضای مجازی و رسانه‌ها استفاده کنیم، نمیتونیم استفاده کنیم. الان یه فیلم جدیدم ساختم به نام چی؟ عنکبوت مقدس ماهرانه، با تاکتیک‌ها، با اصولی که در فضای مجازی هست استفاده کردن، یه فیلم رو ساختن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، میخوام بیان مذهب رو مخصوصا تشیع رو بکوبن و ایران رو بکوبن. خوب هم ساختن، خیلی هم هزینه کردن، دلارهای یهود و دلارهای وهابیت اومده، خلاصه این فیلم رو ساختن به وسیله همین سینما که سینما یکی از رسانه هاست. ما دارم میسازن این رسانه گروهیست سینما. ساختن الان به زودی هم 29 خرداد ماه بازارن مثل این قدر اکرام بشه توی دنیا و ببینید حالا چه تأثیراتی تو دنیا خواهد داشت. خب اگه ما سواد رسانه‌ای نداشته باشیم، رسانه رو نشناسیم، نمیتونیم ما بیاییم که آنتی این رو درست کنیم، که ضد این رو درست کنیم، که یه مهندسی معکوس کنیم. خب ما هم بیاییم همین رو نشون بدیم که اینطور نیست، به این صورت هست.
پس ابتدا اگر مسواد رسانه‌ای نداشته باشیم، از فرصت‌ها و از ظرفیت‌های فضای مجازی یا رسانه‌ای نمی‌تونیم استفاده بکنیم. اونا فیلم می‌سازن، کلیپ می‌سازن، خدمتتون عرض کنم که پوستر می‌سازن، پنل می‌سازن، پادکست درست می‌کنن، ما بلد نیستیم. ما نمی‌تونیم حرفمون رو به دنیا برسونیم. پس ما بی‌بهره می‌شیم. اونا از این پتانسیل عظیم بی‌بهره می‌شن. دومی که از آسیب هایی که در رسانه فضای مجازی هست اگه سواد رسانه نداشته باشیم نمیتونیم در امان بمونیم. حالا خیلی زیاد هست تو بحث آسیب های فضای مجازی و رسانه، اما حالا اون چیزهایی که بیشتر مربوط به کار ما میشه تو بحث مسلمین، اون چیزهایی که توی خانواده، یعنی مربوط به تعالی خانواده یا سستی بنیان خانواده میشه، مورد مد نظر ماست. مثل اینکه باعث سستی بنیان خانواده میشه، ارتباط ها خیلی کم میشه. میگن تو ایران ارتباط کلامی بین زوجین حتی بین فرزندان به دلیل یکی از دلایل مهمش همین بحث فضای مجازی و دیگری سبک زندگی به 13 دقیقه رسیده. یعنی تو خیلی از خانواده، یعنی سرانش رو بخوای حساب بکنیم، زوجین با هم 13 دقیقه حرف میزنن یا بچه‌ها با والدین 13 دقیقه همه سرشون توی گوشی هست، یا یه هنسری گذاشتن گوشی گوشتن دارن گوش میدن آهنگ موسیقی یا فیلم میگاهن یا دانلود یا گیم یا چت روتاش. مثلا ارتباطی نیستش که بین زوجین یا بین والدین و فرزندان. انزوای زوجین و فرزندان از یکی دیگه وقتی گفتگو نباشه، ارتباط نباشه، خب معلومه دیگه انزوای ایجاد میشه، دوری از هم. سردی عواطف. قدیمی ها میگفتن محبت تو چیه؟ گفتن محبت توه؟ احسن، تو چشمه. قدیمی هم بودن تو چشم، یعنی که فیس تو فیس همدیگر رو ببینیم، با هم ارتباط کلامی داشته باشیم، بگیم، بخندیم، حرف بزنیم، احساساتمون رو انتقال بدیم، پیامون انتقال بدیم. خب وقتی این اتفاق نیفته چه اتفاق میفته؟ سردی عواطف. خیلی راحت سردی عواطف اتفاق افتاد. بعدش چه اتفاق میفته بین زوجین؟ طلاق عاطفی. وقتی ارتباط نیست، وقتی از هم دور شدن، وقتی عواطف و احساسات و تمایلات بین زوجین و فرزندان برقرار نمیشه، انتقال پیدا نمیکنه، طلاق عاطفی میشه دیگه. اون باز خودشون باز خودش، هر کی توی جزیره داره زندگی میکنه. اختلاف این رسانه ها و فضای مجازی ارزش ها و باورهای غیر ارزش ها و باورهایی که ما ایرانی ها و مسلمان ها داریم رو داره ارائه میکنه، عمدتا فرهنگ غربی. خب چه اتفاق میفته؟ بس اختلاف میشه. من مراجعه داشتم دو ساعت با من صحبت میکرد، مراجعه با من خانومم دفتم گرفتم چادری بود، این آقا هیئتی مثلا خادم حسین مثلا خیلی هیئتی هست، گفت من خانومم چادری بود آجابا گرفتم و اینها، ایشون هم میدونست من هیئتی هستم. حالا این که میگم سو برداشت نشه یه وقت، گفت ما میخوایم درس بخونیم. گفتم خب چرا خوبه، برو درس بخون، برو دانشگاه. برو دانشگاه، کم کم با یه سری دوستان و با یه سری فضاهای آشنا شد و به قول امروزی زد روشنفکر شد و واسه گوشی و لپتاپ و تبلت و با این بسان نمیدونستن چی هست. یه ها در احتیاج ما گذاشتیم، گفت بخر و خریدیم و نمیدونستیم داریم تیشه بریشه خودمون داریم میزنیم با این مسائل. گویی چی داریم یواش یواش دیدیم خانم ما توی سه جلسات میره، یه سه چیزا گوش میده، جز این عرفان های کاذب و جز این جذب این گروه های مثلا آتئیست. و میدونید دیگه الان توی فضای مجازی 7 تا جریان وجود داره که اینها دارن ریشه عقاید و باورهای ایرانی و بومی ما رو دارن میزنن. یکیش بحث الهاده، یکیش بحث ایرانی، ایرانیسمه. میگن آقا ما مسلمان، ما ایرانی هستیم، ما عرب نمیپرستیم، یعنی اصالت رو به قوم و نجات به باستانگرایی و اینجور مسائل میدن. یا میگن ما آتئیستیم، ما واقع‌گرایی، هرچی علم و عقلی قبول داریم، ما چیزا رو قبول نداریم. یا حالا چیزایی که تو بحث آزادی و غیره دارن کار میکنن، 7 تا جریان هست داره کار میکنه تو رسانه و توی فضای مجازی برای تغییر باورها. خب این خانم تحت تاثیر قرار گرفته بود، این آقا دیپلم خانم رفت لیسانس چه گرفت، تو این فضاها قرار گرفت تحت تاثیر، بعد کم کم چادر گذاشت که من کم کم آرایش کرد، کم کم باعث رفقا کم کم هیئت بیان. نه من هیئت نمیام، مخ ندارم. بعد کم کم هیئت ما میداد، میگو یعنی چی هیئت میده خودتون میزنید؟ یعنی چی میزنید حسین؟ حسین یعنی چی مثلا؟ من نمیفهمم میزنید چی. حسین چه نیازی به گریه شما داره خودتون میزنید؟ اصلا حسین چیه؟ شما بیا وقت بذار برای من، برای بچه‌ها. چرا حسین میذاری؟ حسین مرده 1400 سال پیش. ببین باعث شد تغییر نگرش ها ایجاد شد از طریق همین رسانه ها، فضای مجازی، و این تغییر باورها و نگرش ها اتفاق افتاد، باعث اختلاف شد، باعث شقاق شد، باعث نشوز شد، آخرم طلاق. طلاق داد. و من باید چیکار کنم؟ گفتم یا خود تو باید خیلی ببری بالا، یا هم که رجوع کنی بالاخره ایشون میشه بین علما اینا ببری بیاد صحبت کنه، منم در خدمتتون هستم، بیاد یه چند جلسه با هم صحبت کنیم، دوتایی بیاید تو بحث اون باورها و نگرشاش که عوض شده با هم صحبت بکنیم. بالاخره ما هم در خدمت شما هستیم، سعی می‌کنیم چیزی که بلدیم بگیم، تا اینکه بلد نمونیم بالاخره اساتید اصلا ارجاع میدیم، تا ان شاءالله این دیدگاهاش نگرشاش تعدیل بشه. گفت نمیاد آنجا ما از آخوند به شدت بدش میاد، از مذهبی‌ها به شدت بدش میاد، از این کارشناسای مذهبی به شدت بدش میاد. خب یه چی دیگه اهل اسلام از سلام دیگه خودت بدونی به بعد خودت رو بالا بتونی با ایشون کار بکنی و این عقایدش رو تحت تاثیر قرار بدی. خیلی بحث کرد، آخرم نتونست، بعد 6 7 ماه اومد باجا طلاقش دادن و حل شدن. گفتم خب طلاقش دادی راحت شدی، اما حواس رو جمع کن تو ازدواج دوم با چشم باز، با آگاهی، با شناخت بری جلو و مدیریت کنی زندگیت رو، دوزه مشکلات نشی. خیانت و غیره اینا ثمرات عدم شناخت نسبت به رسانه و فضای مجازی میباشه. خب برای تحکیم خانواده، برای تربیت سریع فرزندان، که همین فرزندان دوباره خانواده فردای این جامعه رو شکل میپردازن، با نیاز به سواد رسانه‌ای و شناخت فضای مجازی و رسانه و اصول مدیریتی اون هستیم. خب اگر سوالی الان در این مواردی که عرض کردم هست بفرمایید. به یک جریان فمینیسم که اون بحث تساوی زن و مرد رو داره مطرح میکنه، بحث آزادی، بحث جریان وهابیت، بحث اشکالاتی که از خود اسلام و قرآن و حدیث و روایات اینها در میارن، بحث چهارتاشو گفتن دیگه، سه‌تاش هم که عرض کردن بعد شد هفت تا. اینا اصلا عمدتا این هفت تا جریان دارن کار میکنن. خب چه کسی سواد رسانه‌ای داره؟ اصلا سواد چی هست؟ بله
چیکار کنه؟ هر کاری کرده نتونسته. بله. این بچه‌ها رو به راه بیاره. یعنی گفت بیا از من جدا شد، از حرف منو قبول نمی‌کنن. بله. از من ایراد می‌گیرن. منو تو جمعشون راه نمی‌دن. بعد حالا
خیلی سخته.
یه حاج آقایی واسه این چیز شده، آقای روحانی، اما نتونستیم کاری انجام
بدیم. یعنی اون باعث شده چی بشه؟
اصلا اینا از خانواده جدا شدن، همین
آ تو بحث همین عرفان ها.
بله همین
عرفان. اینکه حالا صرفا یکی مثلا میگم روحانی باشه دلیل و حقانیت روحی اون نیست. ما خودمون
کار میکنه، آخه داره کار میکنه. چند
نفر خب شما آمارش رو بدید، ما میذاریم، ما میذاریم. ما یکی از همین جریان ها رو تو قوم بود به ما اطلاع دادن، عرفان های کاذب روحانی نما هم بود ایشون، بعد زندان اوین بود یه مدت، بعد اومد بیرون دوباره شروع کرد توی قوم. مثلا این خانم ها رو اخبار کرده بود نمیدونم من قطبم و من چی هستم و اصلا
ولی
نه قوی نیه، خدا قویه، شیطان قوی نیست که ما ضعیفیم. شما آمادش رو بدید، ما میدیم سازمان اطلاعات قرضا میزنش یادتون برش، ما را میدیم، ما انجام میدیم کارو. شما آمادش رو بدید، حالا این بچه های سپاه هستن بدید حفاظت سپاه، اگر نکردن ما سر جای دیگه ما همون به اصلش بسته، این کجاست همون جا میدیم اینا خودشون نفوذ میکنن. و همین چند وقت پیش قبل از یعنی زمستون سال قبل یه دونه تو کنگو زدیم یه رفتن تو برسه گرفتن بودن و اصلا پاشوندن. اینا هست و واقعیت هم داره و ملموس ما داریم میبینیم. سوالاتون خلاصه بکنید بعد در همین مطالبی که میگم، چون اگر سوالات جدای از این مبحث که میگم سوال بکنید سوالات زیاده به تهش نمیرسیم. ما باید خانم روزنگاه زحمت بشن یه جلسه دیگه بندازن موقع خودتون اذیت میشه. پس سوالاتی که میپرسید در راستای همین مطالبی که میگم باشه. ما چون روی فایل مد نظرمون هست که به صدا فایل محور مد نظرمون، یعنی مطالبی که تو فایل هست رو میخوایم بگیم، نه مطالبی که شما مد نظرتون هست یا مطالبی که تو این حوزه هست. چون اگه اون بخوایم بذاریم حداقل یه فکر کنم 45 ساعت بذاریم. من خودم بیشتر از 500 ساعت وقت گذاشتم برای بحث رسانه و فضای مجازی، خیلی مختلف رفتم. همین الانم هیچ ادعایی ندارم، همه اساتیدم میشناسن، من خیلی ازشون میشناسم، ولی هیچ ادعایی ندارم جز اساتید سواد رسانه کشور مثلا، من هیچ ادعایی ندارم. چون اینقدر بحث گسترده هست شما بخواید از هر مثلا موضوعی سوال بکنید ما بخواییم پاسخ بدیم از فایل بکنیم. پس خواهش هم اینه وقتی میگم سوال اگه هست بپرسید، فقط در همین راستای مباحثی که در فایل هست بپرسید. اگر فرصت شد در به اصطلاح آخر جلسه، اگر فرصت شد حالا من در خدمت شماست. بنویسم حتی ما خودمون مدیریت میکنم، حواسمون هست که بیشتر از دو سه تا سال که پاسخ نمیدیم. نه حواسمون هست. بله اونم بله. نه خوبه بله. ما چون یک جلسه هست دیگه، ببینید عرض کردم من شاید بیشتر از 500 ساعت خودم مشغول داشتم دوره تخصصی که تو کشور برای اولین بار گذاشت شده، من مثلا بعضی رو رفتم. ولی خودم همین الان میگم چی بلد نیستم. و واقعا وقتی مشکلات رو ببینی، مثلا شما الان یه دونه کسی که من خانواده سراغ دارم سر قضیه اعتیاد رسانه‌ای، اعتیاد رسانه‌ای الان یه بحث جدیدیه که حالا این دورش هم توی قم گذاشتن آی فروهر و آی طالبی‌زاده و اینها، آی طالبی و سایر اساتید که اصلا گذاشتن بحث تربیت مشاور اعتیاد رسانه‌ای. الان خیلی از خانواده‌های ما درگیر این بحث اعتیاد رسانه‌ای هستن، مخصوصا تو بحث گیم. بچه ها عادت کردن به بازی های آنلاین و غیر آنلاین، مثلا مجازی و کامپیوتری و اینا. من الان مراجعه دارم طرف 25-6 سالشه، هنوز از دوره نوجوانی بیرون نیومده، یعنی شب تا صبح میاد بازی میکنه، صبح تا زور میخوابه، بعد از زور پامشه میره بیرون با رفیقاش، دوباره شب میاد دوباره میشه پای بازی و گیم، دوباره تا صبح همینه. پدر مادرش هم حریفش نمیشن، دانشگاه هم نتونست بخونه، با زور و با پول و با غیره دیپلمش رو گرفتن و سه تر مشروط شد و هنوز هم بالای بچگی چی هم نمیپذیر. ببینید اعتیاد رسانه این تاثیر خیلی شدید تو مغز میذاره. خلق رو تو روانشناسی به چه معناست؟ نه خلق تو روانشناسی انرژی خلق تو روانشناسی یعنی انرژی رو به شدت میاره پایین، مغز قفل میکنه، نمیکشه، نمیفهمه، تحمل نداره. بازی های اینترنتی، گیم، اعتیاد به بوق، مغز رو کلا میبینیم انرژی رو، این خط انرژی رو میاره پایین، آستانه تحمل نمیپذیره، نمیتونی باش بحث کنی، قبول نمیکنه. بخواید بری جلو پرخاشگری شدید، فرار از منزل، خود زنی، دیگر زنی، اصلا خیلی اوضاع خرابه. خب من چند تا مورد داشتم صحبت کردم، یه مورد رو تونستیم یه ذره درستش بکنیم، یه مورد رو نتونستم اصلا درست بکنم. شکاف کنیم کنم باید چه روانشناس این دیگه خیلی اوضاع خرابه. بعد میبینیم چیزی روانشناس مگه تو این زمینه کار کرده، تو بحث رسانه و بحث اعتیاد اینترنتی کار کرده، یا یواش یواش بتونه دارو بده و خلاصه این مغزش رو بده
قدرت حکومت رو دیگه خیلی اوضاع خرابه، خیلی خرابتره از این حرفایی که میگن و ما داریم میگیم. خب حالا سواد یعنی چی؟ سواد رسانه یعنی چی؟ این یونسکو 12 سواد رو مطرح کرده: سواد ارتباطی، مهارت ارتباط، سواد عاطفی، همین بحث عشق ورزی و اینا، سواد مالی، چطور پول در بیاریم، چجوری خرج کنیم، سواد رسانه، بحثی که مد نظر ما هست، سواد تربیتی، سواد رایانه‌ای، سواد عمومی و نژادی، سواد انرژی، سواد علمی، علمی یعنی همین مدرک و یه چیز خاصی تخصص داشته باشه، سواد بومشناسی و دیگر بخش‌های کلی سواد. 12 تا سواد رو مطرح کرده. یکیش بحث سواد رسانه است. درست شد؟ زمان قدیم به کسی که میتونست بنویسه، بخونه یا تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، یک زبان زنده دنیا رو بلد باشه یا بتونه تو مسائل اجتماعی ورود پیدا بکنه و فعال باشه و گم نشه، میگفتن این آقا آدم باسوادی. الان میگن سواد رو طور دیگه تعریف میکنن، میگن آدم باسواد کسی است که توانایی ایجاد تغییر رو داره، یعنی مهندسی تغییر. با توجه به درکی که از دانش و مهارت پیدا کرده و تجربه پیدا کرده، میتونه تو زندگی خودش و زندگی دیگران چکار کنه؟ تغییرات بده. این میشه که آدم باسواد. خب چقدر آدم باسواد داریم؟ چند درصد باسوادیم؟ دکتر زیاد داریم، مهندس زیاد داریم، ما تو زمینه‌های مختلف زیاد به سر تحصیل کرده داریم، اما به این معنا که بتونه زندگی خودش رو یا زندگی دیگر رو مدیریت کنه، تغییر بده، بسن تاریخ خیلی کم داریم. من یه آماری به تو بگم، تو بحث بیشترین طلاق ها میدونی تو دانشجو هاست، تو تحصیل کرده هاست، میدونستی؟ یعنی اگر بخواییم سواد رو به عنوان مدرک بگیریم، با سوادهای ما آمار طلاقشون بیشتر از بی‌سواده. مثلا الان من چون بحثمون بحث طلاق نیست آمار نیاوردم، ولی قبلا مطالعه کردم، تحقیق کردم، توی دانشجوهای ما و تحصیل کردهای ما طلاق بیشتره، به خاطر منیت، به خاطر خودخواهی، به خاطر غرور، به خاطر عدم مثلا سواد عاطفی، سواد ارتباط و غیره، اینو بلد نیستن، صرفا خانم دکتر و مهندس. باید نمی‌کنید خانم خیلی خوب، بعد سواد کلاسیک مد نظرم، تحصیلات، مدرک، خانم دانشجوی دکترا الان داره رسالهش می‌نویسه، آقا هم فوق لیسانس، عمران اگه اشتباه نکنم، چند بابا هم داره میگن طلاق. گفتم خانم بودید تو شما چرا؟ با چی بگم؟ بله؟ میگم فرمان اینجوری ما زیاد دیدیم، زیاد میبینیم متاسفانه توی بحث طلاق. پس سواد به معنی ایجاد تغییر در زندگی خودمون و دیگران. به همچین شخصی که به یک همچین دانش و درک و مهارتی رسیده، یعنی آدم باسواد. اگر کسی تونه زندگیش رو نجات بده، تغییر بده، فرزندانش رو تربیت بکنه، به این آدم میگن آدم باسواد. میخواد دیپلم باشه، میخواد سیکل باشه، میخواد دکترا داشته باشه، اون ملاک نیست. ملاک توانه اینجا تغییر و مدیریته. بگم آدم باسواد، آدمی که مغزش کار میکنه. قدیم میگفتن آدم حکیم، آدم عاقل، آدم خردمند. قدیم اینطور میگفتن، تعبیرش این بود. یعنی بعدی برمیگردن به همون چیزهای قدیمی که بوده و هنگ مهم هست. خب تو بحث سواد رسانه، سواد رسانه یعنی چی؟ یکی یکی بگید که من بکنم گوش بدم. با که چی؟ نه سواد رسانه یعنی چی؟ رسانه خوب میدونیم. اطلاعات یعنی چی؟ داده های یعنی یه ازه بگید. اصلا داده های یعنی چی؟ مدیریت فضای مجازی. خب مدیریت فضای مجازی یعنی چی؟
یعنی خب شما بدونید مثلا تو فضای مجازی نوع
بله آفرین. یه درکیست که متکی بر دانش و مهارت در حوزه رسانه هستش. شما به وسیله اون درکی که به پشتوانه مهارت و تجربه و دانش پیدا کردی میتونی سره رو از ناصر تشخیص بدی، درست رو از نادرست تشخیص بدی، نحوه استفاده و مواجهه با رسانه و قنابه که از رسانه و مجازی هست رو برای خود تعریف بکنی. به یه همسی که سواد رسانه. یه تعبیر دیگه میگم، داشتن تفکر انتقادی در مواجهه با رسانه‌ها. شما وقتی مواجه میشید، مثلا تلگرام رو باز میکنید، واتساپ رو باز میکنید، یه پیامی هست، خب شما اگر آگاه داشته باشی که اخبار به دو دسته درست و نادرست و نادرست فیک نیوز و تیپ نیوز تقسیم میشه، راحت تحت تأثیر قرار نمیگیری. میای اول منبع شناسی میکنی، میگی خب این کلیپی که هست، این مطلبی که هست، این سندش کجاست، رفرنسش رو بگو، سندش رو بگو، من اعتبار سنجی بکنم. بعد میری رجوع کنی اعتبار سنجی، بعد اعتبار سنجی دیگه همچین مطلبی رو فلانی گفته یا فلان جا این مطلب اتفاق افتاده، حالا هرچی درسته، میری نگاه میکنی آیا نتیجه گیری که تو این کلیپ هست از منظری که بازنمایی کرده این کلیپ اون موضوع رو، آیا این درسته یا اومدن شیطنت کردن؟ برای این نباید شیطنته، 95% شیطنته، 95% بازنماییه. بازنمایی یعنی چی؟ تحریف یا تعریف؟ تغییر در اصل موضوع. تختی مثلا بله دیگه راست و دروغ. حتی این ها که فرمودید بازنمایی نیست، اینا تکنیک هاییست که توی رسانه ها مورد استفاده قرار میگیره در تولید محصولات رسانه فضای مجازی. یعنی این تکنیک هاست، تختی، تحریف نمیتونم این هست. ولی بازنمایی به این معناست که رسانه ها میان حقیقت رو اونطور که میخوان یا از منظری که میخوان، از دوربینی که میخوان، از جهتی که میخوان تعریف میکنن. به یه اتفاق افتاد تو کشور همین اخیراً. قطار یزد مشهد چند نفر کشته شدن؟ 11 نفر. حالا اگه زیاد شده من نمیدونم دقیقاً، ولی آخرین چیزی که من داشتم 11 نفر کشته شدن، 17 نفر هم مصدوم هستن. حالا اگه مصدوم دوباره مردن من نمیدونم، اخبار جدید من ندارم. خب یه اتفاقی افتاده درسته؟ الان مثلا جریانات ضد انقلاب و اصلاحات تو ایران بهت نگاه کنید، در ایران امنیت نیست، ناوگان حمل و نقل در ایران در هواپیما خیلی ضعیف بود به خاطر FATF، به خاطر یه سری از این سپاه، به خاطر نمیدونم نظام، به خاطر فلان نذاشتن ما بوینگ‌های، حتی گذاشتن اونا ندادن، خراب دادن. خب شروع میکنن بازنمایی کردن از اون منظری که میخوان، نگذاشتن ما بگیریم. هموطنان ما از هواپیما اومدن به سمت قطار، قطار هم امنیت ندارد. بابا این خرابکاریه. توی بیابون، تو وسط بیابون یه بیل میکانیکی بدون راننده گذاشتن رو ریل قطار، خب این دیگه هر آدم کم عقلیست صفحه همون غیر علمی میتونه بفهمه که خرابکاریه. ولی خب اینا نمیان این مطلب رو ببینن، میان شروع میکنن بازنمایی میکنن، یعنی از همون منظری که میخوان به اون اهدافی که میخوان اون خبر رو چیکار میکنن، بازنشر میکنن. من حالا مثلا اگه میخواستم بحث تکنیک های فضای مجازی و رسانه و خبرسازی نیست، بگیم شما مثلا یک شیری رو ببینید که این گردن بچهش گرفته. خب اگر از این سمت که گردن به اصطلاح سر این دو شیر هست، شیر مادر و شیر فرزند ببینید، دقیقاً متوجه میشید که این شخص این مادر گردن بچه‌ش رو گرفته داره راه میبره، درسته؟ اگر از مقابل ببینید، اما اگر از پشت یا از یه زاویه دیگه ببینیم دیگه این سر رو نمیبینیم، میگی این شیره چیکار کرده، اینو خورده. این چقدر مهمه، این میگه اصلا باز نمایی، این باز نمایی خود این استفاده میده. رسانه ها کارشون همین بازنماییه دیگه، تفکر انتقادی، یعنی بتونی تشخیص بدی، بتونی سره از ناصر درست و نادرست و فیک نیوز، تیپ نیوز و اخبار درست رو بتونی بفهم، تشخیص بدی. خب این هم لازمه سواد رسانه‌ای. اگه سواد رسانه‌ای نداشته باشی، با رسانه ها، تکنیک ها و مهارت هایی که تو این زمینه هست آشنا نباشی، هوش مصنوعی میدید چیه؟ چیه؟ بنابراین یکیش این مثلا، یا مثلا شما 5 دقیقه صحبت کنید، من ضبط میکنم صدای شما، 5 دقیقه صحبت کنید، خب کمتر 2 دقیقه، بعد من این چیزی رو که میخوام با صدای شما به این گوش مصنوعی میگم، اون چیزی که شما نگفتی رو چون صدا تو ضبط کردم، تا این حروف الف با رو شما اومدی تکرار کردی و تون صدا تو من گرفتم، میدم به این هوش مصنوعی، این هوش مصنوعی شروع کنه که شما نگفتی رو با صدای شما میسازه و میدی. این قدر اومده بالا. حالا اگر کسی سواد رسانه داشته باشه، به نظرتون از این شعبده رسانه چی سر در میاره؟ سر در نمیاره. یکی از اساتید ما برای من یه کلیپی رو فرستاد، اسم نمیارم، از یکی از این اساتید انقلابی که هست، حالا اسمش رو نمیارم، یه مقدار حالا به قول این وریا تندروه، یه مقدار سریع حرف میزنه. من خب میدونم، میشناسم ایشونو، موضوعاشو میدونم، بعد دیدم اون فرستاد، منم توی حالت توجه نبودم و فکرم نمیکردم که ایشون هم داره من امتحان میکنه. من چون ایشونو دعوت کردم، گفتم استاد بیا برو سواد رسانه یاد بگیر، الان دیگه شما سواد رسانه کسی نداشته باشه موفق نیست. و ایشون هم رفت با آقای اسلامی و نمیدونم با آقای اساتیدی که هستن تو این قصه، با اینکه به رسانه انقلاب اسلامی اینا خورد دورهاشو بود، دانشگاه با حسین اونجاست دورها داره، اونا رو رفتش. بعد اینو برای من فرستاد، من حواسم نبود که این داره منو تست میکنه. من گفت استاد نظر چی اینو گوش بده، گوش کردم دیدم بله آقای فلانی، دکتر فلانی خیلی سریع صحبت کرده و مثل همیشه یه مقدارم خلاصه توهین کرده. بعد شاکی شدم، دیدم نه یه ذره جلوتر از رهبری رفته و جلوتر از نظام رفته. گفتم وای آقای دکتر فلانی دیگه شیرش در آورده. گفت چرا؟ گفتم این یه جلوتر رهبری رفته. ما نباید جلوتر رهبری بیفتیم، که انقلابیگری به معنی این نیست که هر مثلا به معنی تندروی، به معنی افراطی‌گری نیست که. بعد نگاه کنید ولی هم چی میگه؟ متناسب با ولی هم بعد به جلوتر، یعنی انقلابیگری. ولی اینکه آقا هرجوری خودت بخوای افراطی‌گری کنی که به این نمیگن انقلابیگری، که انقلابیگری یه تعبیر داره، یک ادبیاتی که بار خاص خودش داره. بعد پس من شوکه شدم، بعد دیدم خندی گفتم این خودم ساختمش. یعنی چی؟ گفت خودم ساختم، داشتم تحقیق کردم و با این نرم‌افزار رو درست کردم ببینم شما چی کار میکنید. بعد من این کردم خلاصه یه دونه خلاصه زدی یکیش به نفع تو. بعد دیدم او درست کرده، من توی درست کردنیم. حالا مثلا ما که الان مثلا میدونیم تحت تاثیر قرار گرفتیم، حالا مردم که سواد رسانه‌ای ندارن چی روی دیگه؟ کلیپ بگید در مورد رهبری لطفاً، کلیپ بگید در مورد نظام، در مورد اسلام، در مورد مثلا شخصیت‌ها، مثلا آقای علم‌الهدا. بنده را آقای علم‌الهدا چیکار کرده به اومدی؟ بنده خدا چقدر میکوبن تو این فضای مجازی، چقدر حرف براش درست میکنن، چقدر حرف درست میکنن. یا مثلا برای برخی از علمای دیگه مثلا خب درست کردن درست میکنن. خب اینا همش در گروه همین سواد رسانه باشه. اگه سواد رسانه نشه سریع تحت تاثیر قرار میگیری در حوزه‌های مختلف. بله، تو اصلا فضای مجازی 95% همینه، فیک نیوز و تیپ نیوزه. نه اصلا رسانه یعنی بازنمایی، بازنمایی گفتم یعنی چی دیگه؟ از اون منظری که میخوان بازنشر میکنن خبر طرف سواد رسانه‌ای نشه باشه تعطیل فضای مجازی تحت تاثیر قرار میگیره، از آسیب‌های فضای مجازی مسئول نخواهد شد. گام اول در مواجهه با رسانه اینه که بدونیم رسانه چیز بدی نیست. سه تیپ شخصیت هست تو بحث فضای مجازی و رسانه‌ای. دنیا ما کلا بده، گمراه کننده است، دجاله، اصلا نزدیک نشیم، فریب میده، گمراه میکنه. چیکار کنیم؟ هیچی، قرنطینه، ممنوع. هستن این سنده خانواده یا یه سری هم خانواده هستن نه آقا این حرفا چیه، نمیدونم شما تو 1400 سال پیش موندید، دنیا دنیا ارتباطات دیگه، بهکت جهانی هم اومده بیرون شده، کافی شاپ جهانی، کافی شاپ جهانی که میدید بسش چیه میدونید؟ یه نظری داده شد تو بحث ارتباطات، گفتن دیگه جهان تبدیل شده به دهکده جهانی. آیه معلوم شهید آبینی هم اومد مطرح کرد دیگه، گفت دیگه ما به واسطه این ارتباطات و رسانه ها و فضای مجازی دیگه نگید جهان، مرزها برداشته شده. الان یه اتفاقی مثلا در واشنگتن میفته یا مثلا توی کشورهای دور افتاده مثلا آفریقایی میفته، ما هم که توی ایران هستیم میدونیم، یه اتفاقی توی ایران میفته توی آمریکا میفهمن، خدا این رسانه ها و فضای مجازی که هست دیگه شده دهکده جهانی. همونطور که تو دهکده همه همدیگر رو میشناسن و ارتباط دارن و خبری بیفته همه میفهمن، یه دنیا شده به واسطه فضای مجازی رسانه شده دهکده، همدیگر رو میشناسن خبر دارن. بعد حالا دیگه میگن نگید دهکده، بگید کافی شاپ جهانی. کافی شاپ مثلا چطور؟ شما میرید توی کافی شاپ میشینید، مثلا آبی میخورید، چای میخورید، چای ماسالا میخورید، نمیدونم غیره میکنید، سیگار جدید اومده میخورید و استفاده میکنید. همونطوری هم شما از هر چی که بخوای راحت میتونید به فضای مجازی اینترنت سرچ کنید، بهره‌مند میشید، یا تحت شبکه‌های اجتماعی راحت میتونید برنامه‌ریزی و اخبار رو به دست بیارید. یعنی اینقدر دسترسی به اخبار چی شده؟ سریع، سهل و آسان شده، راحت، خیلی راحت. پس اولین برخورد تو فضای مجازی اینه که فضای مجازی ذاتاً بد نیست، برمیگره به اینکه شما چطور از او استفاده کنید. اگه استفاده درست کردید، یه چاقو و یه تیغ رو اگه بدید دست جراح چیکار میکنه؟ جراحی میکنه، بیمارا رو خوب میکنه. اگه بدید دست یه آدم ناشی، یه آدم مست، یه آدم عراضه چیکار میکنه؟ رگ مرده میبره. حالا چاقو بده؟ چی شد؟ این چاقو دست جراح نجات داد، چاقو دست آدم مست چیکار کرد؟ کشت. حالا چاقو بده یا خوبه؟ ذاتن نه بده نه خوبه، بعد استفاده که مداره میکنه. رسانه هم همینه، رسانه نه بده نه خوبه، اگه مدیریت کنی خیلی خوبه، اگه مدیریت نکنی خیلی بد. اگه سواد رسانه ای داشته باشی از فضای مجازی میتونی کمال استفاده رو ببری، مثلا تو بحث پژوهش و علم و تولید علم خیلی که استفاده کنید. و اگر فضای مجازی نداشته بود، سواد رسانه‌ای نداشته باشید، میایی به جای استفاده و رشد از فضای مجازی در دام بفرمایید آسیب‌های فضای مجازی. خب پس فضای مجازی اصالتا بد نیست، یک وسیله است. نحوه استفاده از ما خروجی رسانه فضای مجازی رو مشخص میکنه. بعد تو گام اول مراقب باشیم که چطور استفاده میکنیم، چطور ورود میکنیم، چطور میگردیم، چطور خروج پیدا میکنیم. خروجی ما به رسانه و فضای مجازی چیست؟ رسانه چیست؟ رسانه درسته یا رسانه؟ چی؟ رسانه درسته؟ چطور رسانه درسته؟ رسانه درسته، رسانه رسانه، رسانه درست، رسانه. خب رسانه معنی رساندنه به اون دسته از وسایلی که به وسیله اون یک نوع پیامی، فرهنگی، افکاری، چیزی انتقال پیدا کنه بهش میگن رسانه. رسانه ها مختلفه، به گونه های مختلف تقسیم بندی میشه. رسانه های مکتوب، رسانه های دیجیتال، رسانه های دیداری، شنیداری، رسانه یک طرفه، یک سویه، رسانه‌های دو سویه، رسانه‌های قدیم، رسانه‌های جدید. اینا تقسیم بندی که تو بحث
رسانه هست دارم خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا اینترنت و سینما و رسانه قدیمی و جدیده روزنامه و مجله چی؟ کتاب چی؟ رسانه مختلف هم دیگه حدود 12 تا رسانه هستن که اینا شاخه رسانه هستن، یعنی بیشترین مفاهیم و فرهنگ توسط اینها انتقال پیدا میکنه. رادیو، تلویزیون، اینترنت، روزنامه، مجله، سینما، شبکه‌های اجتماعی، بفرمایید شما، تئاتر دیگه، کتاب دیگه. بله آفرین، دقیقا همینه. بله دقیقا، نقاشی و غیره، اینا همه بحث رسانه هستش. 12 تا رسانه هست که تو بین رسانه ها خیلی اهمیت بیشتری داره، بیشترین بار انتقال پیام و فرهنگ تو اونهاست. بله بله، شعر و سرود هم هست، دقیقا همینطوره. خب حالا رسانه ها اگه تقسیمی، حالا من تقسیم مختلف عرض کردم، یکی از تقسیم های نوینش اینه که به واسطه اون سویه جریان با مخاطب تقسیم میشه. اگر یک طرفه باشه میگن رسانه گروهی، مثل چی؟ مثل روزنامه، مثل سینما، مثل مثلا کانال ایتا یا تلگرام، به شرط اینکه آیدی ادمین و مدیر توش نباشه، فقط یک سویه باشه. کسی که کانال رو زده یا کتاب رو نوشته یا فیلم رو نوشته ساخته، مثلا این انتقال میده، هیچ راه ارتباطی که مخاطب بازخورد رو بده، نظرش رو مطرح بکنه وجود نداره. ببینید به صدا رسانه چی؟ یک سویه. اسمش چی بود؟ رسانه گروهی. درست شد؟ که یک سویه است. درست شد؟ مخاطبینش هم خوبه، مخاطبینش هم خوبه. دومی چیه؟ رسانه دو سویه. رسانه دو سویه چیه؟ بهش میگن رسانه های گروهی. از مخاطب رسانه اجتماعی. رسانه اجتماعی یعنی دو سویه است، مخاطبینش هم بیشتر. یه مثال بزنم، مثلا یک کسی میاد یک گروه میزنه توی ایتا یا مثلا تلگرام یا سایر پیام رسان ها، مخاطبین میان استفاده میکنن، اما تعامل هم دارن، نظرات خودشون رو هم اعلام میکنن، گاهی وقتا بحث در میگیره. درست شد؟ این میشه رسانه اجتماعی، یه گروهی نمیشه، چون مخاطب شما، کسی که شرکت کرده تو اون بحث شما، تو اون رسانه شما، او هم حق اظهار نظر داره. از اون بالاتر شبکه های اجتماعی هست. شبکه های اجتماعی چیه؟ کسی میدونه؟ شبکه که چند سویه است، دو سویه و چند سویه، مخاطبش خیلی زیاده، همه تو یک سمت قدرت اختیارات هستن. مثلا شما تو آپارات یوتیوب یکی ساخته مطلب هم داره، اما شما هم میتونی بارگذاری کنی. شما میتونی هرچی که مثلا آقای ایکس میذاره، خانم ایگرک هم میتونه همونقدر بذاره. این شبکه های اجتماعی. خب پس این هم یک تقسیم بندی. الان مثلا پیام رسان ها، مثلا همینه که اصلا ایرانی خارجی، اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، بفرمایید توییتر، فیسبوک، بورسا. بورسا میدید چیه؟ نمی بورسا چیه؟ جان؟ بورسا پیام رسان ایرانی خسته نباشه، با اسمش معنی دید چی هست؟ خیلی هوشه صدا شنیده دارید دارش بالاست. بعد خدمت رو هستم، بورسا توی در مرسایی که عکس بارگذاری میکنن انتشار میدن، خارجیش چیه؟ اینستاگرام. درسته؟ ایرانیش چیه؟ بورسا. بورسا ایرانیه. در واقع یک رسانه است برای بارگذاری عکس تصویر. خب کارکردهای رسانه ها، کارکرد اطلاعاتی، نظرسنجی، نیازسنجی، کارکرد فرهنگی، کارکرد سیاسی، اطلاع رسانه خبری، کارکردهای تفریحی و غیره. اما الان جدیدن کارکردهای بیشتری از رسانه فضای مجازی هست، بیشتر تو زمینه سیاسی، مثل اینکه ابزار قدرت شده. یکی از مؤلفه‌های قدرت رسانه ها هستن. یه حزبی که فضای مجازی داشته باشه، یه حزبی که تولیدات فضای مجازی و رسانه‌ای داشته باشه، مجله داشته باشه، روزنامه داشته باشه، سایت داشته باشه، از یه حزبی که اینها رو نداره چیه؟ قوی‌تره، موفق‌تره، درسته؟ الان مثلا تو کشور بهتون بگم آقا چند تا حزب و گروه نام ببرید، شما چند تاشو میتونید نام ببرید؟ چند تا؟ 4 تا، 5 تا، 6 تا، 10 تا شو میتونید نام ببرید؟ میدید ما چقدر گروه و حزب و جمعیت و اینا داریم؟ نزدیک 1000 تا. ولی اونایی که رسانه ندارن مردم نمیشناسن. پس خیلی مهمه، یکی از ابزار قدرته، مؤلفه‌های قدرت. در مسیر دگرگون کردن ارزش ها، الان حدود 300 تا ماهواره توی دنیا هست. 116 تا از این ماهواره ها روی جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح زوم کردن و جمهوری اسلامی ایرانی ها از اون میتونن بهره مند بشن. 116 تا ماهواره و صدها شبکه هست و خیلی از اینها ایرانی ها بهش دسترسی دارن، میتونن استفاده بکنن. درست شد؟ خب اینا اکثرا هم میدی نگاه میکنی میبینی که به دنبال دگرگون کردن ارزش ها، استحاله اسلام سیاسی انقلابی است. درسته؟ به دنبال براندازی است، تغییر سبک زندگی و معیارهای ملی است، به دنبال تربیت نسل بعدی است. یکی از کارگردهای رسانه، جدید رسانه اینه، تو بحث آینده پژوهی که میان میکنن، میان کشورها رو و نسل‌های آتی رو که دارن میان ریل گذاری میکنن به سمت اهداف خودشون. مثلا فراماسون ها، اون اشخاصی که قدرت ثروت رسانه دستشونه، میدونید دیگه 7 شرکت بزرگه که اینها رسانه، امپراتوری رسانه واسه ایناست. فضای مجازی، اینترنت دست ایناست. 7 شرکت بزرگ، چند به صدا بین المللی، چند ملیتی، اینا همه هم اکثرا یهودن و اکثرا ماسون هستن. اینا میان تصمیم میگیرن که مثلا توی بحث گیم 10 سال آینده طوری باشه که گیم تمام دنیا رو، صنعت گیم تمام دنیا رو تحت پوشش قرار بده. برنامه ریزی میکنن، زائقه سازی میکنن، تو کشورها مسئولی رو یا میخرن یا مسئولی رو دعوت میکنن. این بحث نفوذ که مطرح شد و لایه های نفوذ که 10 سال بعد تو اون روستای دور افتاده که راه رفت و آمدش آسفالت نیست، آب مناسب ندارن، اما اینترنت داشته باشن. چرا؟ چون اون صنعت گیمی که اینها نشستن تصمیم گرفتن که 10 سال آینده تمام دنیا یا 85% دنیا صنعت گیم رو داشته باشن، 10 سال آینده باید این رو داشته باشن. تمام زیرساخت‌هاش رو بیان ریل گذاری میکنن. این کارکردهای جدید رسانه است. اصلا رسانه خیلی مهم شده و هر کسی که رسانه رو داشته باشه و بتونه کار رسانه رو کنه که مؤلفه‌های قدرت. خب اینم بحث سواد رسانه. یه ذره بریم جلو. خیلی خیلی بله بله دقیقا همینه. خب یه هرمی هست، اینم بگیم. هرم آموزش سواد رسانه 5 گام داره، 5 طبقه داره سواد رسانه. اگه کسی میخواد سواد رسانه رو فرا بگیره، تو این 5 گام 5 طبقه باید مطالعه بکنه، این 5 چیز رو باید بلد باشه. بلد باشه تو بحث سواد رسانه میتونه ورود پیدا کنه و موفق باشه. اول سواد دیجیتاله، این محصولات دیجیتال، ابزار دیجیتال رو اطلاعات داشته باشه. مثلا همین لپتاپ، همین بحث گوشی های اسمارت، اینا که الان هست اومده بیرون تو بحث دیجیتال، این مطالب رو بدونه، آگاه باشه، بلد باشه. رژیم مصرف رسانه‌ای که حالا ما این رو توضیح خواهیم داد تو بحث رژیم مصرف رسانه‌ای، این که بدونه چه فور باید از رسانه و فضای مجازی استفاده بود. یه اصولی هست، این اصول رو در مواجه و ورود به فضای مجازی باید اینها رو بدونه، رعایت بکنه تا بتونه بهره‌مند بشه. یه مثال بزنم، آقا چلکوان خوبه یا بده؟ خوبه؟ یعنی میتونی به بچه 6 ماه چلکوان بدی؟ میتونی به کسی که نقرس داره چلکوان بدی؟ از بالاخره خوبه یا بده؟ شما میتونی آقا خوبه که؟ بستگی داره، رژیم داره، رژیم مصرف داره. آفرین، پس همین جواب بدید. پس رسانه و فضای مجازی هم رژیم داره، متناسب با شخص، متناسب با مخاطب، متناسب با هدف باید استفاده بشه و ورود و خروج داشته باشه. منطق و تفکر انتقادی باید در مواجهه با محصولات فضای مجازی، پیام‌های فضای مجازی و رسانه‌ها تفکر انتقادی داشته باشیم. توضیح دادم دیگه. رسانه شناسی، اون پیامی که می‌خوای بدی یا بگیری، بدونی اون رسانه رو کی ساخته، برای چه هدفی ساخته، دست چه کسایی هست. مثلا فیسبوک چیه، واتساپ رو کی ساخته، چطور به اصطلاح گرداننده‌هاش کیا هستن، چطوری مدیریت میشه. یا مثلا تو بحث تلگرام اطلاعات کافی رو داشته باشی. اگه هر یک رسانه ای استفاده میکنی، اون رسانه نسبتش آگاهی داشته باشی. و در آخر تولید رسانه ای، کسی که دیگه سواد رسانه‌اش به اوج میرسه میتونه تولید داشته باشه. مثلا شما یه نرم افزار رو یاد میگیری، میتونی یه پادکست درست کنی، یه کلیپ درست کنی، یه مستند درست کنی، یه مثلا اصل نوشته درست بکنی، یه نقاشی مثلا استفاده بکنی، یه فیلمی درست بکنی. بگم تولید رسانه‌ای، تولید محتوا. آفرین، تولید محتوا. این دیگه اون طبقه پنجم سواد رسانه است. کسی میتونه تولید محتوا بکنه که رسانه شناسی خونده باشه، منطق و تفکر انتقادی داشته باشه، رژیم مصرف رسانه‌ای رو بلد باشه و سواد دیجیتال داشته باشه یا رایانه داشته باشه. خب اولین نفری که اومد بحث سواد رسانه رو مطرح کرد آقای مارشال مکلوهالی بود، مکلوهان بود، در سال 1965 اومد بهشون گفتش که دنیا تغییر کرده، به سمت تغییرات داره میرونم به سرعت نور و این تغییرات بسیاری از اینها در گرو و در ارتباط با این رسانه ها و فضای مجازی است. قبلا شما می‌خواستی یه چیزی یاد بگیری، بعد می‌رفتی کتابخونه، بعد می‌رفتی 40 تا کتاب رو می‌گشتی، یواش یواش یه مطلب رو در می‌آوردی. الان راحت می‌شی که لپ‌تاپ، اینترنت رو روشن می‌کنی، می‌ری مثلا یه جستجو رو در مثلا جستجوگر رو پیدا می‌کنی، مثلا توی گوگل یا یاهو و امثال اینها، بعد سرچ می‌کنی، اینتر رو می‌زنی، چه اتفاقی می‌افته؟ 20,000 تا 50,000 تا 100,000 تا مقاله یا کلیپ در مورد اون موضوعی که شما مد نظرت هست میاد. راحت، یعنی سرعت جستجو و پژوهش و آموزش رو رسانه و فضای مجازی چندین برابر کرده. این یکی از برکات این بحث رسانه و فضای مجازی است دیگه. تو آموزش و پژوهش شما ازش استفاده بکنید. این توانمندی، این محصول نبوده قدیم. شما بعد می‌رفتی مکتب خونه، استاد می‌دیدی، استاد به شما منبع معرفی می‌کرد، بعد می‌رفتی 50 سال 30 سال پیش تو ایران اینطوری بود، قبل از اینکه سال 1382-83 اینا که دیگه اومدش کم کم، اول بیت‌نت اومد، بعد اینترنت اومد، یواش یواش اومد دیگه در زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی بود، توی مجمع تشکیل مسئلات نظام تو قسمت مطالعات استراتژیک مطرح شد، بعد تصویب شد اینترنت بیاد، بعد اول دایالاگ اومد، بعد نمیدونم کم کم حالا هی همینطوری اومد بالا، نسا اینترنت اومد بالا. از سال 80 و فکر می‌کنم 3-4-5 بود اگه اشتباه نکنم، حوزه ندارم، توی ایران مطرح شد و اینترنت اومد. حالا دیگه الان رسیده به نسای پرسرعت و غیره و خیلی از کشور بیشتر از 85% کشور یه وسیله اینترنت رو دارن و دارن استفاده میکنن. خودشون مطرح کرد بابا سواد رسانه برای اینکه مردم الان بتونن رشد پیدا بکنن و به خیلی از چشمنداز ها برسن، باید سواد رسانه در کل دنیا تدریس بشه. توی ایران هم مطرح رسالا وقتی که این اومدش، اینترنت اومد سال، حالا اگر اشتباه نکنم همه 86-87 اینا بود، بحث فضای مجازی و رسانه در دانشگاه مطرح شد. بعد یک کتابی اومد در دبیرستان در سال دهم به عنوان سواد رسانه، بعد حالا دو تا کتاب شد و همین بحث ادامه داره و دارن این بحث سواد رسانه رو تدریس میکنن، اون تا خیلی آبکی، یعنی اساتیدی که میان تدریس میکنن این کاره نیستن، این کتاب دست شد دادن آموش برادش قرومش برن تحتیل دیگه. حالا ما توهین هم کنیم ما اتصارت ما خودمون توفیق داریم 14 سال داریم تدریس میکنیم مواد مختلف، آموش برادش هم زیاد دست دادیم دست میدیم. به این کل باید عوض شد، اصلا کلن آموش برادش ما و حتی آموش عالی ما کلن باید عوض شد. من یک شو بگم بگذارم که اصلا نرسم مقدار خدمت رو عرض کنم. ببینید الان توی نظام آموزش پرورش جدید منومی روش یاد دادن و یادگیری خیلی مهمه، مهارت یاد دادن، مهارت یادگیری، مهارت یاد دادن چجوری باید یاد بدی، چجوری باید یاد بگیری، این خودش یک مهارته. ببین توی دنیا روی ابتدایی و قبل از ابتدایی، حالا ما میگیم محکومی هم بیشتر بسنیم، بیشترین سرمایه گذاری رو میکنن، یعنی بهترین اساتید میان دوره ابتدایی. چرا؟ چون ذهن بچه ها اونجا شکل میگیره، بچه ها رو پرسشگر، جستجوگر، خلاق بار میارن، یعنی آموزششون بر اساس یادگیری است نه بر اساس حفظیات. مثلا انتقال بدم مطلب رو، ولی توی کشور ما اینطور نیست، فقط پدر مادر رو در میارن، مثلا توی ایام کرونا تو ابتدایی داغتون تازه شد. بله تاسفانه همطوری، بله به خاطر اینکه روش هم داشته روش نادرستیه.
یا دیدین جامعه به مشکل
می‌خوره، یعنی بعد سوال سوال اگر ببین نیمی از علم در سوال درست کردنه، یعنی شما موقعی به علم میرسی که بتونی سوال درست و اساسی و بنیادی بکنی، بعد وقتی سوال کردی با مسئله روبرو شدی به دنبال حل مسئله میری، بعد رشد میاره. ما نباید از سوال کردن، از جستجوگری یا پرسشگری بترسیم، ما باید دعوت بکنیم پرسشگری، بعدش هم دنبال حل مسئله میری، باعث رشد میشه. اما اگر صرفا مقلد بار بیاریم، صرفا حفظ محور بچه رو تربیت میکنیم، اینا به چی نرسن؟ نهایتش اینه که همین مثل سیستم آموزش عالی ما که هست، مثلا خیلی نظریات که 30 سال 40 سال 50 سال پیش داره به کشورهای توسعه یافته یا کشورهای مثلا غربی داره تدریس میشه، میاد تو حوزه‌های مختلف صنعت، نمیدونم علوم انسانی و غیره، مثلا توی کشور ما داره مطرح میشه. حالا مثلا تو امریکا اون تدریس میشده 10 سال بر افتاده، اما استاد ما اینجا داره همون نظریه رو داره تدریس میکنه در حالی که 10 سال پیش تو آمریکا مثلا برگشته.
یکی از این اساتید یه حرفی زده بود، میگه بابا توی غرب، حالا اینکه میخوام بگم نمیخوام غرب رو تعریف کنم، غرب چیزای خوب زیاد داره، چیزای بدم زیاد داره، ما چیزای خوبش رو باید یاد بگیریم، چیزای بدش رو یاد نگیریم، تموم شد. باید نگاهمون نگاه چی باشه؟ خاکستری باشه، نگاه صفر و صدی نباشه، نگاه یک یا هیچ، همه یا هیچ نباشه، رنگی باشه، خاکستری باشه. خوباش رو یاد بگیریم. مثلا میگفتش که تو حوزه فلسفه توی غرب جدیدن سر یه ویرگول در یکی از کتاب‌های افلاطون که باید 2500 سال پیشه، در یکی از کتاب سر یه ویرگول که افلاطون چرا این ویرگول رو گذاشته، مقاله نمیشتن مقاله علمی پوزش کنه، خیلی خوبه، تفکر انتقاد خیلی خوبه، مثل روش میشه. ما الان چقدر هم به امام حجوی کار کردیم، نسل جوان ما چقدر با امام آشنا هستن، مساجد ما، حسینی ما چقدر آشنا هستن، ما اصلا امام رو رها کنیم، با امام حسین، با امام زمان چقدر آشنا هستن مردم ما؟ پرسشگر نیستن، دنبال فهمیدن نیستن، تو مسجد میرن نماز میخونن بدون معرفت، آخوندا رو بیرون میکنن، آخوندا رو پا نمیدن، کسی هم بخواد بیاد جوان باشه کار میکنه بیشش رو میزنن، سپاه بسیج هم میگه ما بسیج نداره ورود پیدا بکنیم، درست میگم آجا بابا من نگیرم ببرد من تو نسی کنم که خب که باید بگید که یه ده خدشکن باید باشن دیگه، یه ده خدشکن باید باشن. حسینی های ما میره نگاه میکنیم مدده محور مدده هم فقط میاد سی یعنی چی؟ بابا بیا امام حسین علیه السلام 60 بوده، 60 سال عمر داشته، یه روزش چند روزش رسید توی عاشورا و اینها، یا حالا 100 خورده روز از حرکتش از مدینه بیعت نکردنش تا شهادتش طول کشید، کلا 100 خورده، چند روزش هم که توی کربلا بود، روز عاشورا هم شهید شد. بعد از اون یه 40 شما حساب کن مولوی عمر امام حسین چی؟ امام حسین شخصیتی که یه عالم حدیث داره، سیره داره، امام حسین صاحب دعای عرفه است، اونا چی پس؟ اونا میخوام یاد بگیم، اونا میخوام به مردم بگیم. اصلا ابو عبدالله در عاشورا نیست، ابو عبدالله در دعای عرفه است، دعای عرفه حسین بود که عاشورای حسین را ایجاد کرد، عرفان حسین بود که حماسه حسین را ایجاد کرد. حاج قاسم سلیمانی اگه عرفان نداشت، توحید نشد، میشد حاج قاسم سلیمانی؟ چیزی که حاج قاسم سلیمانی کرد، مالکش در زمان کرد چی بود؟ عرفانش بود، توحیدش بود، اخلاصش بود. شهدای کربلا چی شدن؟ شهدای کربلا عرفانشون، رشدشون، بینش عمیقشون، اینا بود که اینا رو کرد شهدای کربلا. یا حسین حسین سه تا نقطه داره، زینب چند تا نقطه داره؟ 4 تا نقطه داره. چه وضعیتی تو کشور؟ 500 هزار تا واحد فرهنگی داریم، 95 درصد تعطیل، امور مساجد یه طور، بسیجی یه طور، سپاه یه طور، وزارت ارشاد یه طور، سازمان تبلیغات هر کی برای خودش داره این سازی میزنه، بعد میری نگاه میکنی طرف مسئول اونجا، مدیر اونجا، هیچی بلد نیست. حالا حتی من دارم انتقادی صحبت میکنم به معنی صفر تا صد نیست، اینطور نیست که همشون بدن، همشون نالایقن، همشون کارآمد نیستن، نه اینطوری نگاه نکنیم، جمع جمع خودمونیه داریم انتقادی نگاه میکنیم. 90% نیاز به چیز داره. حتی اجازه است من انتقادی به سپاه بکنم؟ نمیشه؟ نمیشه؟ زبونم برسه سوال خیلی سر سبزه بار میده. بابا این همه سپاه امکانات داره به خدا، الحمدلله هرچی داریم از سپاه داریم، واقعا از سپاه داریم هرچی داریم. سپاه واقعا اسلام سیاسی انقلابی تشریع رو نگه داشته، همین سپاه هم هست به امتصال زوره مهدی میشه، همین سپاه هم هست که لشکر امام زمان میشه، تو روایت داریم. همشه که از آیت الله رسیدم، خیلی مونده و خیلی نزدیک که آیت الله رسیدم، در مورد ظهور اینا صحبت کردم، بعد یه سری انتقاد کردم، گفتم چرا شما کوتاهی میکنید بعد ظهور امام زمان، مردم رو آگاه نمیکنید نسبت به ظهور؟
اسم صحبت رو که دمایی بود بعد اون آمد گره بعد تو بگم گفتم به بو اگر اکثر یاران مهدی جوانانی هستن که لباس های سبز بردن دارن با آیه دوله هم از صفحه کنون رو بود روی سینه شون حک شده بعد از امام صاحب به بارو هم بود و این فقط اول ایرانه اون هم سپاه ایران این شان الله بود ما هم جدوشون باشیم افتخار سپاه هست برادرهای سپاه هست ولی خب این دلیل نمیشه برای اینکه ما خیلی میتونیم پیش رو باشیم ما خیلی میتونیم دغدغه‌های ولایت رو جلو ببریم این امکانات گسترده‌ای که تو بسیج هست متاسفانه چند درصد واقعا داریم استفاده می‌کنیم از این پتانسیل ها از این نیروها خب تو خیلی از جاها نمیتونن ده نفر آدم رو جمع کنن الان الحمدلله شما یکیتون از شرق اومده یکیتون از غرب اومده یکی از شمال اومده یکی از جنوب اومده درسته شما فکر کنید جمع کردن نیروی انسانی که در برنامه هست بیاد کار کنه به خاطر خدا خیلی سخته خدایی سخته ولی پتانسیل ها هست ما تو اون ساختارها نیست اون مدیریت نیست متاسفانه چیزی که آدم رو میسوزونه عزم مدیریت و اصلاح مدیریت هم نیست ما یکی از این آقایون بحث کردم رفتم دفترش توی شورای شهر گفتم آقا شما شهرداری آینده که میگه ما انقلابی هستیم نسبتتون رو با بحث بیانیه گام دوم رهبری مشخص کنید برنامه‌تون چیه من آدم نمی‌بینم تو بینتون شما شهرداری چیه آدم نمی‌بینم که بیانیه گام دوم رهبری بیاد اصلا بدون چی هست برنامه‌تون چیه من این آقا نگفته بیانیه گام دوم رهبری همه باید دستگاه نظام باید پیاده بکنید برنامه‌تون چیه باور نکنید 45 دقیقه بحث کردیم جلسه بعدی که داشت طرف نیومده بود من این داخل بودیمش تو چالش با یه گروهی رفته بودیم بعد خلاصه چالشی شد بحث و شروع کرد فرافکنی و اومد کردن حوزه کار بکنه روحانیت کار کنه بسیج کار کنه گفتم اونا هم باید کار کنن اونا هم اشکالات دارن بحث ما فرافکنی است بحث ما شروع شهر و شهرداریه شما که به نام انقلاب اسلام اومدید چیکار میخواید بکنید برنامه‌تون چیه شش برنامه دولتتون تموم میشه هیچ کاری نکردید خود من آدم سریعی هم من آدم انقلابی هم حرف روک میزنم آقای دکتر معاون امنیت قالیباف بود تو شهرداری دوره شهرداری الان دست راست آقای چنبان اسمشو نمیرم خود از عزمش هم نیست وقتی که اومده اینو خب چند تا خواهرم با ما بودن اومد ما تحصیل کرده دکتر ها اینا گفتن که فلانی متاسفانه اینا سوادش که ندارن هیچی حتی عزم و اراده این که بیان کار بکنن هم ندارن برگشتون آقای دکتر باید گفتش که بالا نشما از زحمتی بگیشید تحقیل یا ما اجرا بکنیم خدا شاده نشستیم با یکی از دوستان که دکترهای جامعه شناسی فرهنگ داره نشستیم مطالعه مردم شهرداری بررسی کردیم 10 تا اصل در بردیم کل مسائل شهرداری تهران 10 تا اصل با راهکار با چی همه رو جمع کردیم فرستادیم یه تشکر هم نکردن جواب تلفن ما هم ندادن اگر هم خونده باشن میدوزدن تر رو بدوز خراب میکنن تر رو خراب میکنن آقا نریم توی آقاشی بحث وقت میکنه متاسفانه این مسئله تو کشور ما هست یعنی نگاه میکنم یه سری از اساس اصلا باید تغییر پیدا بکنه تغییر پیدا کنه یکی از این چیزها تو بحث رسانه ها هست الان به این رسانه داخلی ما خودش موفق هست صدا سیما ما موفق هست چند تا تونسته برنامه مثل جوان ها رو جذب کنه خانم ها رو دختر ها رو دانش آموز ها رو جذب کنه تحت تاثیر قرار بده نظر سنجی بکنیم یه تحقیقات میدانی بکنیم به این چقدر از این بازیگرهای ما سری بیدیوهای ما محفظ توی ترکیه سیل اومد تو آنکارا یکی از سلبریتی‌هاش شروع نکردن کوبیدن حکومت بعضا هم میان کمک میکنن تو مملکت ما خدا نکنه یه قطاری یه خرابکاری بشه تمام اعضا و گروه ها سلبریتی ها بازیگر ها رسانشی ها میان چکار میکنن ضد حکومت ضد نظام ضد مردم چکار میکنن میکنن خیلی هم وصل هم گرین کارت دارن به اون خوش رقصی میکنن برای اینکه آمریکا و اونور تحویلشون بگیره دعوت کنه باشه بیاد این من وضعیت واقعا کشور ما اینه که من دارم میگم واقعا باید پاکسازی بشه واقعا باید آموزش داده بشه واقعا باید مطالبه گری بشه خب اجزای سواد رسانه فرهنگ گیرنده پیام رسانه و رمزگان
فرستنده و هدف، اینا خیلی مهمه تو بحث سواد رسانه. من رسانه رمزان توضیح بدم از چه قالب و فنونی برای جلب توجه مخاطب استفاده شده است. این خیلی مهمه تو بحث رسانه. هر رسانه‌ای، هر قالبی برای هر قشری جواب میده. الان مثلا این سلام فرمانده برای چی ساخته شده؟ در این 90 و در 80 جواب داده یا نه؟ چرا جواب داده؟ نه نه نزدیک شدی. آفرین. نزدیک همین رسانه و امثال. همین که الان گفتم دیگه. الان چی گفتم؟ سوال کردم. توجه نداشتید بس. الان گفتم که رسانه و امثال توضیح دادم. گفتم از چه قالبی، از چه فنی داره استفاده میشه. سلام فرمانده جواب داد. چرا؟ چون قالبش، فنونش روش فکر شده بود. این همه ما تشکل و سازمان و نهاد اینا داریم. یه دونه نتونستن بسازن. رهبر انقلاب میگه رو بسازید، کارو خوب بسازید، شعر بسازید برای نوجوان ها، برای رسان، برای نسل جدید بسازید، اینا نیاز دارن. الحمدلله مثلا نه حکومتی هن، نه سازمانی هن، یه اومدن از بچه های شمال جمع شدن، گروه جدید ساختن، این روش فکر کردن. چون این بحث رسانه و رمزگان رو بهش توجه کردن، قالب و فنونی که برای دهه 90 و 80 مطالعه کردن، بر اساس او ساختن شعرش، متنش، آهنگش، نحوه اجرایش خیلی زیبا بود. برداشتن 313 نفر رو از شمال برداشتن آوردن جمع کردن. این بچه هم چقدر با اخلاص، بچه های خوب معنوی، بعدشون نهار نخوردن یا دیر خوردن یا سختی کشیدن، بالاخره خسته شدن، شوخی نیست که بالاخره یک کار هنری جمع کردن، اخلاص داشتن، جنبای معنوی هم کنارش بود. این ترکید حالا الحمدلله بین‌المللی شده، داره به زبان لوری و به زبان ترکی و به همه زبان ها داره ساخته میشه. لوریش رو گوش کردی؟ ترکیش هم لوریش هم خیلی قشنگه. لوریش هم فکر میکنم یک هفته از اومده بیرون. چرا اذیت کرده؟ چون یه کار موفق رسانه‌ای بوده، کار موفق بوده. چرا موفق شده؟ به خاطر اینکه این رو رعایت کرده، رسانه و رمزگان رو موفق کرده. اگه کار کردن، بله آفرین، همینه، دقیقا همینه. حالا میگم اینا متأسفانه میگم خیلی عقبیم، خیلی باید کار بکنیم. بعد توی کشور ما به آموزش و پژوهش کمتر بها داده میشه، بخاطر همین ما تو بحث تکنیک سازی تولید علم خیلی عقب است و زمینه تولید علم، تکنیک سازی، قاعده سازی و غیره، همه اول پشتوانش آموزش و پژوهشه که توی مملکت ما و سازمان هایی که مربوط هستش به این مسئله بها نمیدن. بابت کنید من یه تحقیق دادم برای دوره ارشدم تو بس احوال دلال حسین علیه السلام، بودم که بیایم منظومه فکری شهدای بزرگوار عاشورا رو یه چیه؟ یه کار بنیادی چهارده معصوم رو ببینیم، قرآن رو ببینیم، عهدین رو ببینیم و صحبه عتیق رو ببینیم. حسین شاید کربلا از زمان بعد مثلا از ابتدا تا کنون نگاه بکنیم، این اگه جمع آوری بشه یه دایره المعارف خیلی زیبایی میشه محققان میتونن بیاد اینها رو بگیرن، داده هاست تو بحث تحلیل، تو بحث پژوهش میتونن استفاده کنن. یک انقلابی در بحث عاشورا پژوهی و مکتب امام حسین میکنه، واقعا مکتب علمی را امام حسین درست میکنه. تر خیلی ارزشمند. من خدمت استاد گفتم که یکی از عاشورا پژوهای کشوره، گفت بسیار عالیه بسیار عالیه، شروع کرد تعریف و تمجید و فلان از این حرفا. گفتم خب استاد با کجا هم مرگ میکنی بشینیم بنویسیم؟ گفت با کجا؟ گفتم آره دیگه، خب محمد باشم بیا تدریسم رو رها کنم، کارم رو رها کنم، بالاخره بیام در خدمت شما باشیم دیگه. خودشان تو قومه. گفتش دنبال این چیزا نباش پسر جان. گفتم یعنی چی؟ گفتش اینه که میده اسلام از این ارگان ها و نهادها و اینا بیرون نیومده، سازمان ها بیرون نیومده، علما و دغدغه مندا زحمت کشیدن، دود چراغ خوردن، گرسنگی کشیدن، زحمت کشیدن، این اومده بیرون. مثلا الغریب اومده بیرون، بهار اومده بیرون، اصول کافی اومده بیرون، کسی پشتشون نبوده، باباشون در اومده، دغدغه مند بودن، با سخت نشستن نشستنش. خب شما بعد پاشید یه دونه دود چراغ بخورید، اونو خوش بخورید، اینو بشین بنویسید. گفتیم ما نیستیم، ما علامه تهرانی و علامه امینی و علامه مجلسی نیستیم. نمیتونیم یه همچین کاری بکنیم. این وضعیتی که هست دو سه جا رفتیم گفتیم دنبال تردوزی بودن و تاسفانه ما رئیس نمیخوام بیارم، این بنیادایی که اصلا مسئول این کار هستن تاسفانه. حالا خیلی دیگه چی بگیم؟ چی بگیم؟ واقعا درد ها، یعنی درد تو کشورمون اصلا بها نمیدن ها. تا زمانی که با آموزش و پژوهش اهمیت داده نشه، تولید علم نمیشه، محصول خوب بیرون نمیاد، تو حوزه‌های مختلف رشد نمیکنه. 100 سال نه، یه دهه دو دهه بعد مشخص میشه. 100 سال نه، یه دهه بعد مشخص میشه. خب آقا رسانه‌ها تو مسائل پیامدهای اجتماعی خیلی مهمه. مثلا فتنه 88 من مثال زدم، 98 یا حوادث دیگری که اتفاق افتاد، اگر بتونیم سواد رسانه‌ای داشته باشیم، تحت تاثیر رسانه‌ها قرار نگیریم، شانتاژکاری و سیاسی کاری و مثلا این خبرهای فیکی که دارن مطرح می‌کنن قرار نگیریم، میتونیم از اون آسیب‌ها در امان بمونیم، از این انحرافات در امان بمونیم. اگر نداشته باشیم تحت تاثیر انحرافات قرار می‌گیریم. توی بحث 88 دیدم یه دو اومدن میگفتن میدونی چی شده؟ گفتم چی شده؟ گفت نظام جمهوری اسلامی ایران 100,000 نفر رو توی میدون انقلاب کشته. من یه لبخندی زدم. گفت چرا میخندی؟ مسخره میکنی؟ تو تابع این نظامی؟ گفتم نه من تابع عقلم. گفت چرا؟ گفتم 100,000 نفر توی میدون انقلاب توی یه روز کشتن؟ آخه عقل تو کجاست؟ به یه دید گفتن که خوابیده آب نخور، آخه خم شده بود از جوری که آب رد میشد، آب میخورد با دهان. گفتن اینطوری آب نخورد، عقلت کم میشه. گفت عقل یعنی چی؟ باید چی بخور؟ باید چی بخور؟ آخه آدم عقل باید داشته باشه. 100,000 نفر توی یک روز توی میدون انقلاب کشته جمهوری اسلامی. خب این نشون میده واقعا سواد رسانه‌ای ندارن، تحت تاثیر این رسانه ها دارن. خب اگر ما سواد رسانه‌ای داشته باشیم، بتونیم کار بکنیم، تحلیل بکنیم، تو این دگرگونی ها، توی این اتفاقات، توی این فتنه هایی که ایجاد میشه، میتونیم کشورم رو مدیریت کنیم، از آسیب ها بکاریم. خب ما تو بحث اخبار غلط از اخبار درست، ما یه فیک نیوز داریم، یه تیپ نیوز داریم، یکم اخبار درست داریم. فیک نیوز یعنی اخبار غلط. مثلا مثال بزنید، مثلا آره آفرین 100,000 نفر کشته شد، 10,000 نفر کشته شد در میدان انقلاب در مثلا فلان روز، اون این دروغ دیگه. یا مثلا الان میگن آقا بعضی از شهرهای ما، 10 شهر ما، 11 شهر ما ناآرام شده، مردم قیام کردن بر علیه این گرونی، همش دروغه. نگاه کنید دروغه. یکی از شهرها مثلا دو سه شهر این گروهای سیاسی وابسته اومدن شیطنت کردن، اصلا این خبرها نیست. تیپ نیوز چیه؟ نشدید؟ خبرهایی که درست میکنن، خبرهایی که درست میکنن، یعنی خبرهای جعلی، نه خبرهای دروغ، میان درست میکنن، کلیپ درست میکنن، پادکست درست میکنن، چه میدونم مطلب درست میکنن، میدن بیرون. واسه این تکنیک ها ابزار رو درست میکنن. یه چیزی درست کرده بودن رهبر معظم انقلاب برای این، برای سال 88 بود، الان جدیدن دوره پخش کردن فضای مجازی. یک کلیپی رو درست کردن که رهبر انقلاب میگه به زانو در بیاورید. گوش کردید؟ آره، نیروهای مسلح بسیج سپاه به زانو در بیاورید. حالا وقتی نگاه میکنی از 11 تا سخنرانی آقا چیکار کردن؟ تختی کردن و سیر نرم افزار درست کردن دادن بیرون. به این میگن چی؟ تیپ نیوز، یعنی خبر جریان. حالا طرف نمیتونه، بلد نیست، سازرسایی نداره که، نمیتونه تشخیص بده خبر درست از اون تحت تحصیل. ببین فلانی گفته مردم رو بکشید، بابا تیپ نیوز مردس رو درست کردن از 11 تا سخنرانی برسن تختی کردن بخواهی که دارن. چرا؟ گوش میدن. وقتی شما بگی من بگم، نه شما بگید من بگم، دیگران بگم، مثلا این همه تأثیر میذاره و تحت چیز قرار میده، تأثیر قرار میده. حالا بحث ما تو گرایش خانواده است، اما سواد رسانه خیلی گسترده است. یعنی بخوایم مثلا حالا تو بحث سواد رسانه در صحبت کنیم، خیلی گسترده است تو زمینه‌های مختلف. حالا ما بحثمون بحث رسانه است، اجازه بدید چیزهایی که میزنید تو بحث، مثالی که میزنید تو بحث خانواده باشه. بله امکانش هست. من میگم ما تو بحث خیلی، ببین خیلی از این چیزها هست، خیلی از این بایدها نبایدها تو کشور ما باید بشود و نباید بشود، اینو داره انجام میشه دیگه. من عرض کردم، گفتم رسانه ملی به نظر سنجی کنید ببین چقدر موفق بوده، چقدر تونسته جذب بکنه. نه حالا مثال زدم، گفتم که رسانه ملی که دیگه اهم رسانه ما هست و ملی هست و اینها، به نگاه کنم یه چقدر موفق بوده، چقدر تونسته برنامه داشته باشه تو بحث همین خانواده ها. الان بحث طلاق، بحث تربیت فرزندان، بحث الان جمعیت آوری. بله عرض کردم، الان مثلا به این رهبر معظم انقلاب تو بحث خانواده خیلی تاکید داشتن، تو بحث طلاق که اهم آسیب و اجتماعی در کشور ما طلاقه. بعد بله متاسفانه اینا هست دیگه. بله حالا اینا هست. بعد خب سواد رسانه‌ای باعث میشه که ما مواجهمون، استفادهمون، ورود و خروجمون به رسانه‌ها رو بر اساس هزینه و فایده بیایم تقسیم بندی بکنیم. یعنی یک رجوع و یک استفاده منطقی و عقلایی داشته باشیم که سراغ کدوم رسانه بریم. الان همین بس که فرضی اون مطرح کردن، مثلا کدوم از این پیام رسانه‌ها رو بریم استفاده بکنیم، یا مثلا کدام یک از سایت ها را یا شبکه های اجتماعی استفاده بکنیم. ببین بعد نگاه کنیم فایدهش چیه، هزینهش چیه، آسیبهاش چیه، توانمندیش چیه بر اساس. خب اینجا که گفتیم، حالا یک بعضی از این امپراتوری رسانه را من خدمت رو عرض کنم برای کشور ما. 295 شبکه فارسی زبان ماهواره‌ای، شبکه فارسی زبان ماهواره‌ای علیه مقدسات و اعتقادات جوانان و خانواده‌ها وجود دارند.
حدود 1500 سایت اینترنتی ضد دینی و عقاید در فضای مجازی در بستر اینترنت وجود دارند. 1500 سایت گردن کلفت. در حالی که حدود 100 شبکه تلویزیونی فارسی زبان در رسانه ملی صدا و سیما داریم. تازه از این 100 تا که داریم خیلی‌هاش رادیوس و از این شبکه‌های حالا رادیو و تلویزیون خیلی‌هاش مثلا ورزش و مثلا مطالب دیگه و اینا هستش. خیلی کم با اون بحث فرهنگی و آموزش و آسیب‌های اجتماعی و عقاید خیلی کم پرداخته میشه. خب یادتون هست سواد هرم رسانه رو گفتیم؟ گفتیم اولین پله چیه؟ نه، سواد دیجیتال. دومی چی بود؟ رژیم مصرف رسانه. خلاصه بگم رژیم مصرف رسانه یعنی اینکه نگاه بکنیم ببینیم که هر کسی، مثلا اگه بچه میخواد ورود پیدا بکنه 9 ساله 10 ساله، یه جوان 15 ساله، یه جوان 25 ساله، یه پدر، یه مادر، یه استاد، یه آدم معمولی، هر کسی ویژگیش فرق میکنه، متناسب با سنش، متناسب با شرایطش، متناسب با کارش، متناسب با هدفی که از رسانه داره استفاده میکنه، باید متناسب با اون رژیم مصرف داشته باشه. مثل چلو کباب. چلو کباب شما نمیتونی بچه 6 ماهه بدی به کسی هم که نقرس داره یا پروتئین روی داره، نمیتونی بدی، باید کم بدی، درسته؟ یه کسی که مثلا میگم عمل جراحی کرده بعد نیاز به تغذیه داره، میگن آقا برید مثلا گوشت بدید، او بعد بیشتر استفاده کنه، کباب بیشتر کنه، متناسب با شرایط، متناسب با رجوع و هدفی که تو بحث رسانه ها فضای مجازی مطرح هست، یک رژیم مصرف رسانه‌ای تعریف می‌شود. درست شد؟ متناسب با هدف، متناسب با نیاز، متناسب با شرایط رجوع به فضای مجازی رسانه‌ها تعریف میشه و رژیم براش تعریف میشه. خب حالا ما می‌خوایم این رژیم مصرف رسانه‌ای رو تعریف بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ یه 7 تا توصیه است تو بحث رژیم مصرف ساده رسانه. چجوری با برای خودمون باید یه رژیمی بنویسیم، یه دستوری بنویسیم، نحوه مواجه با رسانه چجوری باید باشه؟ 7 توصیه است. ساعت مشخصی را صرف فضای مجازی بکنیم. چرا الان تو جامعه ما اینطوریه که همیشه طرف آنلاینه؟ تمام گوشی دستشه 24 ساعته. من الان جوانای ما 24 ساعته تو اینترنت هستن. من بعضی از خانواده رو وجود کردن 42,000 تومن به یک هفته هزینه اینترنت شده. بابای داده بیدادش در باید پسر من چرا حقوق بگن تو 42,000 تومن بوده یه هفته اینترنت شده. خب من حساب رو کنم تو رو رها کنم بعد من 500,000 تومن فقط ما اینترنت تو رو بدم، تو گوشی تو رو بدم. خب هزینه خیلی زیادی و چه فایده ای داره؟ من دارم تو بیدم این بگرده میکنم چه فایده ای داره؟ خروجیش چیه 500,000 تومن دارم بگم؟ پس ساعت مشخصی رو صرف فضای مجازی کنیم. اینطور نباشه که 24 ساعت تو فضای مجازی باشیم. بابا ما آدمان آدم هستیم، نیازهای دیگه هم داریم. اینترنت فضای مجازی خوبه به شرطی که روشمند باشه، هدفمند باشه، رژیم مصرف رسانه‌ای داشته باشیم. توی ساعت خاص رو پیدا کنیم، 30 دقیقه تا 120 دقیقه نهایتا بستگی داره به شخص و هدفش استفاده بکنیم. به فضاهای مورد نیاز وارد شویم. معنا نداره که تو هر سایتی برید، تو هر شبکه اجتماعی برید، طرف نگاه میکنید آقا توی گوشیش تمام انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها رو نصب کرده. به چه درد می‌خوره؟ تو بسیاری از کانال‌هایی که همتا هستن، مشترک هستن، یکی رو گرفتم بابا جان من خیلی کار می‌کنم تو فضای مجازی، گفتم راست میگی، بار سواد رسانه‌ای نداشت. گفتم خب گوشی سنی بابایی من همه رو نصب کردم، میگو سایت های خبری نمیدونم کانال های خبری رو، خبر فوری، خبر سیاسی خبر. گفتم داداش این که 90% همش چیزه که مشترکه، با همون خبری میخوره خبر فوری میخوره تو 23 میخوره، همون خبری تو 23 میخوره تو اخبار ایران میخوره، همون توی تو اخبار ایران میخوره تو اخبار نمیدونم روز میخوره، 90% مشترکه، به درد نمیخوره. بعد تو میرسی این همه سایت رو نگاه کنی، تمام این پنج رسانه رو نگاه کنی، پس کی زندگی میکنی؟ و تاثیر منفی رو مغزت میذاره. این امواج، این که برای سفر نگاه میکنی، انواع اقسام بیماری خواه میذاره روی فکرت و روانت و چشمت و ستون فقراتت و
جسمی تو داغون میکنه اینا، خوب نیست که. این که کارکنان تو فضای مجازی نیستش که، این که آقا فرمونده مثلا تو بحث فضای مجازی کار بکنید الان مستحبات مثلا بعد از نماز شما به جایی که مثلا میگم بخواید به مستحبات آنچنانی بپردازید، مستحباتتون رو بید بذارید تو بحث فضای مجازی کار بکنید، تو فضای مجازی بذارید. مثلا آقا گفته این به این معنی نیستش که شما هر جوری خودت خواستی یا فکر میکنی ورود پیدا کنی، نه، حضور و فعالیت عالمانه مد نظر حضرت آقا است. حضور و فعالیت عالمانه به اون فضایی که واقعا لازممون هست و مد نظرمون هست به اونها رجوع کنید. معنی نداره که به همه فضاهای و پیام رسانهای کانال ها رو داشته باشید، به سایت ها ورود پیدا کنید. اسراف در انرژی، اسراف در زمان، اسراف در هزینه هاست، هیچ فایده ای نداره. سومین توصیه، همه چیز رو نخونید. چه معنا داره 24 ساعت من رفتم خدا شده بعضی از این دکترها رو دیدم اومدم بخندم به گریه کنم، رفتم تو مطب نگاه کردم دکتر 24 ساعته تو اینه، طرف دندان پزشکیه توی گوشی، تو دادگاه است توی گوشیه، رفتم چه روانشناس روانپزشک، بعد خود خودش مشکل داشت، یعنی این گوشی شنطوری باز بود، من میدیدم مثلا این اومده مثلا همینطوری چیز میکرد و حقیقتا گوشی میداد و حقیقتا تو میزد، بعد اون که میاد دوباره برداشت چی میکرد، دو دقیقه دیگه میگه بفرمایید بفرمایید، اصلا معنا نداره که این نحوه استفاده. همه چیز رو نخوانیم، چه نیاز داریم تو همه زمین ها ورود پیدا بکنیم؟ اون چیزایی که واقعا مد نظرمون هست، برای اون فایده داده، به کار عمومیان تو اون حوزه داریم کار میکنیم، اونها رو بخونیم. ما وقتمون کمه، انرژیمون کمه، عمرمون کمه، هزینه هامون کمه، تو همون زمین هستیم. به خانواده برگردیم، باید استفاده از فضای مجازی طوری نباشه که خانواده محدود بشه. یکی از دلایلی که باعث سردی خانواده ها شده، اختلاف بین زوجین شده، طلاق عاطفی شده، همین عدم رژیم مصرف رسانه‌ای در خانواده است. زوجین توجه به این ندارن، آقا 24 ساعت گوشی دستشه، توجه به فرزندان، توجه به خانوم نمی‌کنه. خانوم گوشی 24 ساعت دستشه، داره چت می‌کنه با گروه‌های خانوادگی و نمی‌دونم رفقای قدیمی و جدید و فلان، توجه به همسر و فرزندان نداره. و برگردید به خانواده، توی ساعت خاصی از فضای مجازی و رسانه استفاده بکنید و اینطور نباشه که همه وقتمون رو بذارید. و میگه حضرت این که شیعون و قابت اکل اشیا بود، یه چیز نزد ما حاضر شده، بزرگ شده، سایر چیزها از نزد ما فراموش شده، به یه چیز چسبیدیم، سایر چیزها رو رها کردیم. دروازه‌بانی بکنیم، دروازه‌بانی به این معناست که حواسمون باشه به قلبمون، به فکرمون، به چشممون، گزینشگر باشیم، انتخابگر باشیم تو فضای مجازی، هر چیزی رو راه ندیم تو زندگیمون، تو فکرمون، تو قلبمون راه ندیم و توجه داشته باشیم، منفعل نباشیم، به فکر جایگزین باشیم. اینطور نباشه که ما همه این مطالبمون رو از فضای مجازی بگیریم، نه، یه وقتی بذاریم برای کتاب، یه وقتی بذاریم برای شرکت در دوره ها، یه وقتی بذاریم برای تدریس، برای تحصیل، برای پژوهش، برای مطالعه، برای گفتگو. اینا مطالبی که باید بهش چکار کنیم؟ توجه بکنیم. میگن نصف یک دهم آنچه که در فضای مجازی پرسه میزنیم بدون هدف بذارید برای مطالعه کتاب. خب اینا مطالبی بود که توی بحث رژیم مصرف رسانه مورد توجه قرار گرفته و باید بهش توجه بکنیم تا استفاده از فضای مجازی، هزینه که داریم میذاریم، وقتی که داریم میذاریم سودمند باشه، فایده داشته باشه، روشمند باشه. توی یک کلام بخوام جمع بکنم، رژیم مصرف رسانه یعنی چی؟ شما بگید توی یه جمله چیزی که به درم کنه رو بریم کن باشه. بله دیگه، هنگه دیگه چی؟ ببشت آفر ما تو این حرف فعال و حلو. ولی خب حالا دیگه من بگم توی جمله، رژیم مصرف رسانه‌ای
یعنی اینکه روشمند، هدفمند به اینترنت، به فضای مجازی رجوع کنیم. روشمند، هدفمند. به قول آقا علاف نباشیم، پرسه بی خود نزنیم، وقتمون رو الکی تلف نکنیم، هزینه و انرژی خودمون رو از بین نبریم. آقا من الان اومدم این ساعت میخوام توی فضای مجازی مطالعه کنم، پیرامون مثلا شما بفرمایید طلاق، پیرامون مثلا اعتیاد رسانه، پیرامون نکته بگید شما اعتیاد توی این مسئله، بعد همه رو نگاه نمی کنم، 5 تا سایت به صدا ارزشمند انتخاب کنم، ولی ما بهتون میگیم این مثلا توی بعضی از زمین ها اون سایت ها رو بهتون میگیم، میرم به اونا سایت های مرجع و معتبر و صحیح به اونها رجوع میکنم و از اونها مطالب ها میگه. یعنی رژیم مثلا رسانه تو کشور ما هنوز سواد رژیم مصرف رسانه نیست، طرف میخواد بگرده نمیدونه کدوم سایت باید بره بگرده، نمیدونه تو کدوم کانال باید بره بگرده، نمیدونه چطور باید مثلا حکم شرعی رو نمیدونه از کجا باید در بیاره. خدا شده دروش کن دانشجوها به من آقا استاد فلان این مطلب آی فلانی رو بگو، خب این کجا گفته؟ تو اینترنت گشتم. خب تو اینترنت گشتی کجا گشتی؟ برو سایت آیت الله فلانی، برو مثلا توی khamenei.ir، توی اونجا نظر حضرت آقا، استفتای حضرت آقا رو اونجا استخراج کن، وگرنه هر سایت و هر کانالی که نمیتونی تو بشه رجوع کنی. این یعنی همین رژیم مصرف رسانه. خب خیلی مهمه این اولین گام تو بحث هرم سواد رسانه، بحث رژیم مصرف رسانه هست. خب ما تونستیم یکی از موضوعات رو مطرح بکنیم، دو تا موضوع دیگه مونده، آسیب های فضای مجازی و بحث خدمت اصول مدیریت فضای مجازی که 10 تا اصل هست خدمت رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. یه آنترایی که بدیم خدمت رو، خسته در چایی میل بفرمایید، بعد در خدمت شما هستیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.